لطفاً به این سوال دقت بکنید. آیا می شود ناتمدن ساخت؟ ناتمدن رو به عنوان نقیض تمدن دارم استفاده می کنم. این ترکیب ناتمدن ساختن کمی متناقض و پارادوکسیکال به نظر میاد. چرا؟ اگر من می پرسیدم که آیا می شه تمدن ساخت، برامون قابل فهم بود. اگر می گفتم می شه با ویرانی به ناتمدن رسید، اینم مأنوس بود، ولی ساختن در کنار ناتمدن انگار متناقضه. و اما اینکه چرا این سوال اندیشیدنی است، بلخص در این زمان، یعنی هفته‌های آغازین 1405 که من و بسیاری از شما در شهر و دیار خودمون، در کشور خودمون داریم جنگ و ویرانی رو تجربه می‌کنیم، وعده ای که تو دقایق ابتدایی جرعه 66 از پادکست می برای شما خواهم گفت. اگر مشتاقید به همسفری و همسفرگی، ادامه این اپیزود پیشکش شما. می میشنوید مجموعه جسترک‌هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیالای من سلام بر شما. رسیدیم به سرآغاز سال ششم از همسفری و همسفرگیمون در پادکست می. از سال 1399 اسفند ماه که این پادکست شروع شد، مبنا پرداختن به مباحث کتاب بود، اما با خوانش تألیفی. کتابی که در آغاز انتخاب کردم در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور هست و تا الان بعد از 5 سال 3 فصل از این کتاب رو خیلی آهسته و جرعه جرعه با هم پیش رفتیم. من همچنان به این قاعده وفادارم و مباحث پادکست می رو در حول کتاب و تکست میخوام پیش ببرم. اما اون چیزی که در ماه‌های اخیر باهاش روبرو شدیم، احوال فردی من و جمعی جامعه ما رو پریشان کرد و من در شرایط ادامه دادن کتاب در باب حکمت زندگی شوپنهاور نبودم. همچنان مشغول فکرم، شاید لازم باشه وقفه ایجاد بکنیم، متن متناسب تری رو این روزها پی بگیریم و بعد دوباره در احوال مساعدی برگردیم به کتاب در باب حکمت زندگی، یا نه همچنان همون کتاب رو ادامه بدیم. این دغدغه‌ایه که در ذهنم تکاپو داره و امیدوارم به جواب برسم و قدم بردارم در راستاش. اما لطفاً این جرعه 66 رو به عنوان یک استثناء از من بپذیرید. البته در این ماه‌ها من مباحثی رو در نظر داشتم که در پادکست دیگرم به نام انسانک تقدیم کردم و قابل شنیدنه. آنچه که ما در دیماه 1404 تجربه کردیم و جنایات و مصائبی که دیدیم بهانه شد تا اپیزودی به نام پنجه شر رو تقدیم میکنم. هفته ها گذشت، وارد جنگ شدیم. در چند روز ابتدایی جنگ اپیزودی رو در پادکست انسانک تقدیم کردم به نام دکترین میناب که اونجا توضیح دادم هر کدوم از این کلمات رو چرا انتخاب کردم و به مباحثی پرداختم. بعد از اون دغدغه دیگری داشتم که اگر بنا باشه این تمدن بر مبنای یک 4 ستونی ساخته بشه و بالا بره، از لاء این مربع چیست؟ طرح پژوهشی دارم که تا الان 2 ضلعش رو ارائه دادم. این طرح پژوهشی اختصارش میشه خارگ. حرف اول که خ بود در یک اپیزود مستقل مطرح شد با سرفصل خیال مشترک. حرف دوم که الف بود تحت عنوان ادبیات اندیشه تقدیم شد. 2 حرف دیگه باقی مونده که اگر عمری برقرار باشه در ادامه همچنان میتونید در پادکست انسانک بشنوید. اینها رو عرض کردم که تأکید کنم تا امروز هر وقت موضعی نسبت به تجربه زیسته و احوال پیرامونی داشتم در پادکست دیگری بهش پرداختم. اما چرا در اپیزود 66 می میخوام استثناءً مبحثی رو اینجا مطرح کنم؟ به خاطر اینکه جنس محتوایی که الان میخوام عرض بکنم چنان بود که ذوق داشتم و ضرورت داره که با مخاطبین می مطرح کنم، یعنی مخاطبینی که مشتاق و ورزیده هستند برای اندیشیدن، استدلال کردن و به آهستگی و تدریج پیش رفتن در باب یک مفهوم. کسانی که زحمت اندیشیدن به زندگی و توشه برداشتن در باب حکمت زندگی رو به جان خریدن، یک دغدغه‌ای رو پذیرفتن. اون همینه که حد فاصله میان توانستن و انجام دادن، یعنی اگه نور به عنوان دو نقطه از بردار در نظر بگیریم، یک پل و حائل نیاز هست که اینجا جایگاه حکمته. ما چیزهایی رو می توانیم انجام بدیم و انجام میدیم. چیزهایی رو می توانیم انجام بدیم، انجام نمیدیم. آنچه انجام می دهیم و نمی دهیم اخص از توانستن، یعنی ما بخشی از توانهامون رو به عمل منتهی می کنیم. شاخص و مسیری که باش انتخاب می کنیم کدوم بخش از توانایی هامون رو باید به عمل برسونیم و کدوم بخشش رو نباید به عمل برسونیم، همانیه که در حکمت زندگی براش داریم زحمت میکشیم. اگر قرار بود هر آن چیزی که میتوانیم انجام بدیم که دیگه حکمت نیاز نداشتیم. شما یه کودک رو فرض کنید، بچه میتواند ادرار کند، پس میکند. احتیاجی نداره که به این فکر کنه که کجا، چطور، با چه خویشتنداری، کجا باید، کجا نباید. اینا رو کاری نداره که. میتواند پس میکند. حالا این مقدمه را عرض کردم که بگم ما امروز در حیطه جمعی شاهد این هستیم که قدرت‌های سیاسی چون می‌توانند انجام می‌دهند. می‌تواند دسترسی آدم‌ها را به ارتباطات قطع کنه، پس قطع می‌کنه. می‌تواند معترض رو به گلوله ببنده، پس می‌بنده. حالا در یه سطح وسیع‌تر و جهانی فرد می‌تواند که جنایت کند، پس می‌کند. ما امروز تجربه میکنیم جنگ با دولتی رو که رئیس اون دولت توضیحش برای ویرانی اینه که میتوانم. بهش میگن که یک ناوی بود در ساحل دولت سالس، میهمان بود، متخاصم هم نبود، یعنی مسلح نبود، جنگی هم قرار نبود انجام بده. چرا ده ها نفر رو کشتی و چرا ناو رو غرق کردی؟ میگه چون میتونستم. ببینید این حد واسط رو نداره. این گزاره یه گزاره ساده نیست که ما بخوایم فقط در سطح اخبار سیاسی بهش بپردازیم. به همین خاطر شما میبینید که متفکر عمیقی مثل فرانسیس فوکویاما سخنرانی ارائه میده، با اینکه معمولاً موضع‌گیری در خصوص وقایع سیاسی اجتماعی نداره. میگه که متفکرین کاری بکنید. جهان به دست کودکی افتاده که با آتش زنه مشغول بازی کردنه.
The world has become a very dangerous place because the most powerful country is under the control of a 10-year-old boy. That boy discovered a flamethrower in his parents' backyard and is now enjoying the ability to burn things up with it. I think that his parents really need to get him under control.
البته هر کدوم از پدیده‌های انسانی رو ما میتونیم از منظرهای متعددی ببینیم. ببینید حیطه علوم انسانی اینطور نیست که یک رفتار یا یک کنش انسانی تابع علت و معلول باشه. مثال بزنم براتون. الان من به شما بگم که چرا عصبانی شدی؟ شما ممکنه حسب ظاهر تو گفتگوی متداول بگی که برای اینکه این ماشین پشت سر من بوق زد. اما این علت تامه نیست. شما بارها در معرض بوق بودید ولی اینطوری عصبانی نشدید. این صدای بوق رو آدم‌های دیگری هم شنیدن، اونها هم عصبانی نشدن. اینکه این لحظه و اکنون چه شد که تو به چنین خشمی رسیدی قابل نسبت دهی به یک علت تامه نیست. اقتضای علوم انسانی و روش استدلال توش اینطور نیست که بگیم فلان چیز علت تامه این کنشه. یه مثال دیگه بگم براتون. شما با یک جوان هنرمندی روبرو هستی، بهش میگی که خب تو چطوری تونستی این ساز رو بزنی یا این خط رو بنویسی؟ بعد خودش یا دیگری بگه که ما خانوادگی ژنتیکی هنرورزیم، هنرمندیم. این جمله تو ادبیات عامیانه ما مقبوله، ما میپذیریم، ولی در بحث تخصصی علوم انسانی این جمله برای ما قانع کننده نیست. بله، ژن، خانواده، محیط، اینها مؤثره. ولی آیا علت تام است؟ نه. خیلی از چیزهای پنهان و آشکار کنار هم جمع میشه که یک کنشی محقق میشه. پس اگر امروز من در یک واقعی هم مثل جنگ، انبوهی از اضلاع رو میتونم راجبش بحث بکنم. اینجا من اگر دارم راجب یکی از این وجوه صحبت میکنم، راجب یکی از اضلاع این چند ضلعی حرف میزنم، منظورم علیتش نیست. من دارم در راستای قصدیت خودم صحبت میکنم که قصدم رو خواهم گفت. مقدمه رو تموم کنم به یک پرسش. اما این پرسش رو از شما نمیپرسم. ای کاش که این روزها در انسداد کامل دسترسی به اینترنت نبودیم و خیلی انگیزه داشتم برای اینکه وبلاگ ایجاد کنم، فضایی بسازم به زبان انگلیسی و برای مخاطبین غیر ایرانی و بالاخص دانشجویان، محققان، پژوهشگران، جامعه شناسانی که دارن توی ایالات متحده زندگی میکنن، یک سوال رو از اونها بپرسم که بسیار کنجکاوم به جوابش برسم. و سوالم اینه: ما که در یک جامعه سنتی زندگی میکردیم و میکنیم، گذار از سنت به مدرنیته و توسعه رو هم طی نکردیم، داعیه دموکراسی و آزادی هم نداشتیم، ما پذیرفته بودیم که آغشته ایم به توتالیتریسم ایدئولوژیک، مشغول طی کردن سفر جمعی خودمون در این سرزمین بودیم، نقدها و ایرادها و مصائبی هم داریم، این از ما. اما شما که به زعم خودتون رسانه آزاد داشتید، دانشگاه مستقل داشتید، پژوهشگاه ها و آکادمی های معتبر، ثروتمند و آزاد داشتید، شما که دموکراسی و بسیاری از مزیت های جامعه مدرن رو داشتید، دسترسی آزاد به اینترنت رو داشتید، استارتاپ و شرکت ها و ابر کمپانی ها رو داشتید، شما چطور رسیدید به چنین سلطان عریانی؟ در سمت شما چه طی شد که خروجی تمام این سرمایه های علمی و معنوی منتهی شد به ریاست بلاهت بر شما؟ این سوال از این جهت برای ما اندیشیدنیه که اینطور نیست که ما اگر امروز داریم وضعیتی رو تجربه میکنیم که از او راضی نیستیم، نقیزش وضعیت خوبیه. چه بسا بدها نقیز یک دیگرن. یعنی من در یک وضعیتی هستم که برام من خوشایند نیست، نقیزشم خوشایند نیست و من باید به دنبال الگوی سوم و سنتزی باشم، نه اینکه دقیقاً آنتیتز خودم رو بردارم به عنوان الگو بگم باید این بشم. این سوال گوشه ذهن بماند به یادگار که روزی بپرسم و بپرسید و بیاندیشیم در موردش. و اما برم به سراغ جرعه 66 از پادکست می. کلمه تمدن برای همه ما آشناست، اما از این آشنا بودن استنباط نمیشه که معنای ثابتی برای این کلمه وجود داره. چه برسد به کلمه ناتمدن که این دیگه در گوش بسیار از ما ناآشناست. در منابع علمی هم کمتر بهش پرداخته میشه به عنوان دیسیویل. و اگه بخوایم ناتمدن سازی رو بگیم میشه دیسیویلیزیشن. ما وقتی میریم به سراغ واژه تمدن، مهمه که بدونیم کسی که داره این کلمه رو به زبان میاره چه ذخیره تاریخی و چه خواستگاه فرهنگی رو پشت سر داره. همواره واژه ها معانیشون برمیگرده به تجربه ما، اما نه تجربه یک نفر، به تجربه تاریخی ما. زبان توسط یک نفر ابداع نمیشه. اگه یه نفر به تنهایی بخواد زبان بنویسه، این میشه زبان خصوصی و همون چیزیه که لودویگ ویتگنشتاین نسبت بهش نقد وارد میکنه. زبان آن چیزیست که ما در او زاده میشیم و در او میبالیم و تفکر رو میاموزیم. خب، اگر من امروز در تهران کلمه تمدن رو به زبان بیارم، عقبه تاریخی پشت سر دارم که این واژه رو برای من معنا میکنه. آیا اگر کسی در واشنگتن دی سی هم این کلمه رو به زبان میاره، به همین معنا داره استفاده میکنه؟ اینجاست که ما به خواستگاه‌های مشترک فرهنگی می رسیم. من خیلی زیاد مثال می زنم برای دوستان و همکلاسیام کلمه باده، ساقی، ساغر، می. امروز اگر که من این کلمه را استفاده بکنم چه معنایی در ذهن شما میاد؟ اگر بگم الا یا ایها الساقی چه تعبیری در ذهن شما میاد؟ میگی این کیو صدا کرد؟ معنایی که در ذهن شما میاد تا حد بسیار زیادی مشترک، نزدیک با کسی که در هرات، در خوزستان، در دهلی یا شاید حتی کمی دورتر در عراق، در شام، در استانبول. ما انگار در یک جاهایی میتونیم همخواستگاهی پیدا بکنیم. اما شما همین کلمه رو برید تو منهتن بگید، اونجا از ساقی و باده چه برداشت میکنند؟ همین تمایز در مورد تمدن هم وجود داره. و ما امروز با کسی روبرو هستیم به عنوان مثلا فرض بفرمایید رئیس دولت ایالات متحده که با ما از تمدن صحبت میکنه. اون وقتی داره با ما از تمدن صحبت میکنه معنایی رو نداره که من و تو از تمدن زیستیم، همانطور که من و تو معنای او رو نداریم. چه بسا او وقتی از آزادی صحبت میکنه چیزی رو زیسته که ما نچشیدیم. او وقتی که از امکانات، فناوری، سرمایه، پول، مالیات، خیلی چیزای دیگه شاید صحبت بکنه، از خواستگاه فرهنگی خودش حرف میزنه و ما او رو نشنیدیم. به همین جهته که او وقتی میخواد بگه که من تمدن رو از شما میگیرم، میگه پلتون رو خراب میکنم، برقتون رو قطع میکنم. خوب دقت بکنید، این ویرانی کارخانه ها و زیرساخت ها صد البته و حتما هم اسباب خسارته. چند هزار میلیارد تومان زیان حاصل میشه از این اتفاق ها، هزاران نفر بیکار میشن، جامعه فقیری فقیرتر میشه، اینا همه سر جای خودش. اما یه سوالی باقی میمونه، اون هم اینه که نسبت فناوری، صنایع، ابزار با تمدن چیه؟ آیا تمدن است که پل میسازه؟ نمیخوایم هیچ تعبیر رادیکال و صفر و یکی داشته باشیم، فقط میخوام آهسته آهسته ذهنمون رو به سمت یک سوال گرم کنم و جلب کنم. اگر بپذیریم که تمدن یک نهاده، یعنی یک عرصه جمعیه که در این نهاد بر اساس خیال مشترک، حافظه منضبط، افق جمعی، آدمهای دور هم جمع میشن. وقتی میگیم نهاد یعنی این که هر کدوم از این آدم ها به تنهایی این نهاد رو نساختن، اما نهاد متشکل از همه این آدم هاست. ویژگی که در این نهاد پیدا میکنن اینه که هم نیاز یک دیگرن، همشون به هم نیاز دارن. کشاورزش به دکترش نیاز داره، دکترش به قصابش نیاز داره، قصابش به دامپزشک و دامدارش نیاز داره. میبینید همه در هم تنیدن. این همنیازی منتهی میشه به تقسیم کار، یعنی کار یک نفر از ما برای زیستن کفایت نداره. ما کارهای به هم پیوسته ای رو باید انجام بدیم که بتونیم زیست بکنیم. اینم میشه یه ضلع دیگه ای از تمدن. وقتی همنیاز شدیم، وقتی تقسیم کار کردیم، یه پیامد مهم دیگری هم ایجاد میشه و اونم اشتراک در قدرته. وقتی ما هممون به هم نیازمندیم، قدرت‌ها رو هم توضیح می‌کنیم. دقت بکنید این واژه‌هایی که من دارم یک به یک ازش می‌گذرم، هر کدوم میتونست در یه فضای بیرون از پادکست موضوع تأمل باشه. به عنوان مثال در کشورهای متکی به نفت، چون اشتراک در قدرت زیر سوال میره، یعنی حاکمیت به قدرت ملت نیاز نداره، میگه من چاه نفت دستمه. در اینجا هم نیازی کمتر میشه، تقسیم کار آسیب میبینه، تقسیم کار که آسیب دید، افق جمعی مشترک دیگه ضرورت پیدا نمیکنه، برمیگرده به این سمت که تمدن با لختی و کندی شکل میگیره. پس این واژه ها هر کدوم در جایگاه خودش قابل بحثه. خب وقتی که همه این زنجیره طی شد، یعنی این که ما تقسیم کار کردیم، هم نیاز شدیم، قدرت رو به اشتراک گذاشتیم، اینجاست که پیش بینی پذیر میشیم. من باید بدونم که تو به عنوان عضو دیگری از این سمفونی چه نوتی رو میزنی که من در ادامش سازم رو آماده کنم، سکوت بکنم و هم نوای با تو پیش بیام. پس چه اتفاقی میفته؟ یک خرد جمعی ایجاد میشه. وقتی خرد جمعی رو داریم ازش صحبت میکنیم، شما اینطور فرض بکنیم که داریم از قوه ادراکی جامعه حرف میزنیم. شما تو پیکر خودتون، بدن خودتون، وقتی میخواین جهان بیرون رو ادراک کنید، با چی این جهان رو درک میکنید؟ پاسخش آشکاره، با حواس متعدد. اینجاست که عرض میکنم این احتیاج به دقت داره. ببینید، حتی در مورد یک بدن، ادراک جامعه پیرامونی، جهان اطراف، نیازمند حواس متکثره. شما نمیتونی فقط با بینایی جهان رو درک کنی. نمیتونی فقط با شنوایی جهان رو درک کنی. گوش اگر چشم رو سرزنش بکنه که تو کری، این فضیلتش نیست، این حماقتشه. چون کار گوش شنیدن و کار چشم دیدنه. همانطور که چشم نمیتونه بینی رو سرزنش کنه که تو کوری. هر حس قوه‌ای رو داره و قوای متعددی رو نداره. پس ما برای ارتباط با جهان اطراف احتیاج به حواس متکثر داریم. در حیطه تمدنی هم همین اتفاق میفته. اگر یه جامعه تکثر در نقاط تماسش با جهان رو از بین ببره و کانالیزه بکنه، مثل جامعه های توتالیتر، توتال یعنی جمع دیگه، به یک ایده، به یک نحو از بودن بسنده بخواد بکنه، ادراکش از جهان آسیب میبینه. اینکه تأکید میشه جامعه استبدادی، جامعه تکصدایی فضیلت نیست، رذیلته، نه به خاطر دعوای این باند و اون جناح و فلانی به قدرت برسه یا نرسه، بلکه به خاطر اینکه انسانی که در این جامعه پرورش پیدا میکنه انسان کمال یافته ای نمیتونه باشه. پس اینطور میتونیم بگیم که جامعه متمدن مثل مزرعه ایه، یا تمدن مثل مزرعه ایه، که گیاهی که در این مزرعه سبز میشه همخردیه، یا انسانهاییه که دانه هایی از خوشه خردن در هم آمیختن، و اینها فضیلت خودشون رو جدای از فضیلت دیگران نمیبینن، باید در کنار هم بالنده بشن. حالا چنین جامعه‌ای که ما اسمش رو فعلا گذاشتیم جامعه متمدن، برای رسیدن به این مقصد و برای پیاده کردن همه اون چیزهایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، به ابزار احتیاج داره. پس اون هم نیازیه منتهی میشه به هم ابزاری. ابزارهای مشترک ایجاد میشه. این ابزارها حالا میتونه در قالب بوروکراسی باشه، در قالب قواعد و قرارداد اجتماعی باشه، در قالب فناوری باشه، کنسرسیوم ها و شرکت ها و اشخاص و حقوقی باشه. اینا همه ابزارن. ابزاری که در خدمت چیه؟ در خدمت دولت شهره، در خدمت تمدنه. حالا من همه این واژه ها رو با مسامحه دارم استفاده میکنم دیگه، اینا با هم دیگه تمایز هم داره و میشه دقیق تر گفت. حالا که مفهوم تمدن رو دونستیم، اندیشیدن به ناتمدن برامون ساده تر میشه. چند دقیقه شما درنگ بکنین رو صحبت‌های پیش گفته، بعد من این جرعه رو ادامه میدم. صحبتم رو با یک مثال ادامه میدم. فرض بکنید یک گاریچی افسار اسب رو به دست گرفته، یا افسار اسب‌های گاری رو به دست گرفته و به سمت مقصد میتازه. انتظار داریم که او به سلامت و عافیت به مقصد برسه، چون گاریچی هم آداب راه رفتن و راه طی کردن رو میدونه، هم مقصدی رو مفروض داره برای اینکه به سمتش حرکت کنه. حالا در همین مثال شما جایگاه بازیگران رو معکوس کنید. یعنی فرض بکنید که در این گاری اسب‌ها افسار گاریچی رو به دست دارن، وگرچه که تصمیم بین گاریچی و اسب‌ها هست، اما اسب‌ها دارن به سوی خودشون میرن، گاریچی رو هم با خودشون میبرن. اینجا ما میگیم اسب‌ها رم کردن. چرا از این عنوان استفاده میکنیم؟ چون قدرت و عقلانیت جاشون با هم وارونه شده. یعنی گاریچی که نماد عقلانیت هست، انانش رو داده به اسب‌ها که مزیتشون قدرت هست. این مثال مثال خیلی رسا و واضحیه از این که اگر در یک جامعه ای به جای اینکه ابزارها در خدمت عقل قرار بگیرن، عقل در خدمت ابزارها قرار بگیره، اون وقت ما با یک جامعه رمیده روبرو هستیم. من همین جامعه رمیده رو از واژه ناتمدن انتظار دارم، همین رو میخوام برسونم. در چنین جایی دیگه همه اون ساختارهایی که ما قبلا در موردش صحبت کردیم بی اثر میشه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر در جامعه متمدن اینطور انتظار داریم که افراد بر اساس همنیازی در کنار هم جمع بشن، تقسیم وظیفه و کار بکنن، گفتگو کنن، معنای مشترک بسازن، خیالی رو به اشتراک بذارن، به سوی افقی حرکت بکنن که به عنوان افق جمعی براشون پذیرفته شده، در مسیری که دارن طی میکنن تقسیم کار کنن، قدرت رو به اشتراک بذارن و حاصل این گردش کار بشه یک خرد جمعی بالیده و جامعه انسانساز، اگر این قاعده به عکس بشه و جامعه بشه جامعه رمیده نامتمدن، اون وقتی یه هم نیازی مطرح نیست، یک نیاز به عنوان نیاز الگو و نیاز مبنا در نظر گرفته میشه، بقیه جامعه مصادره میشن به نفع این نیاز. حالا این نیاز یا از سود گروه شخصی یا جمع معینی میاد، یا عقیده و ایده جمع مشخصیه، هر آن چیزی که هست حاصل منفعت جمع نیست، خیر خصوصی مطرحه. عرض میکنم خیر خصوصی معمولا خودش رو موقع معرفی کردن به عنوان خیر جمعی معرفی میکنه. دزد موقعی که میخواد بره دزدی بکنه رو کارت شناساییش نمینویسه من دزدم، بلکه خودش رو در یک سمت موجهی به دیگران معرفی میکنه. در چنین جامعه، یعنی جامعه نامتمدن، دیگه ما تقسیم کار نداریم. کار افسار به اسارت گرفتن آدم هاست. به همین خاطر وقتی که افراد از کار خودشون برمیگردن، خودشون رو در کار نمیبینن. تقسیم کار به معنای هویت زداییه. احساس نمیکنن سهمی در کار دارن. عمرشون صرف شده، سالها زیستن، چیزهایی رو ساختن، اما در اونی که ساختن حضور ندارن. چیزی که بیش از همه شاید به ذهن بیاد و در یک فضای نامتمدن تجربه میشه اینه که کنشهای اون جامعه نسبتی با عقلانیت اون جامعه نداره. یعنی خیلی از آدم ها هستن دارن فکر میکنن، حرفایی میزنن، دانشگاه ها درس میدن، ژورنال ها و نشریه ها منتشر میکنن مطالبی رو، اما در نهایت اونی که داره عمل میشه متصل نیست به اونی که داره اندیشیده میشه. اینجاست که به اصطلاح میگیم کنش حاکمیت اتصال به خرد جمعی نداره. اینجا مثل کسیه که داره شمشیر میزنه با چشم بسته. مثالی که دقایق پیش عرض کردم و یادتون بیاد در مورد اینکه ما به واسطه یه حواس متکثر متصلیم به جامعه‌ای که اطراف ما هست یا جهانی که اطراف ما هست. حالا شما فرض بکنید این حواس قطع بشه یا خطای ادراکی داشته باشه، اون وقت دیگه کنش متصل نیست به دانش. امروزی که من دارم این اپیزود رو برای شما ضبط میکنم، ساعت‌های گذشته از موعدی که رئیس جمهور امریکا خیلی با تفاخر منتشر کرد عملیاتشون در انفجار پل بیوان در استان البرز رو، که حالا این پل نظامی نیست، این پل درون شهری و برای استفاده مردمه، خیلی هم بهش پوز میداد به این عمل کردی که داشت. من اینو به عنوان یک نماد دیدم، خیلی این تصویر انفجارها و عکس پل رو مکرر تماشا کردم و به نظرم اون پلی که ویران شد سمبول و نمادی از پلی که بین دانش جمعی و کنش حاکمیت فرو ریخته. اما آیا این وضعیتی که من الان برای شما تعریف کردم بدترین صورت از نامتمدن بودنه؟ جواب اینه که نه. ما وضعیت بدتر از این هم داریم که من اون رو به عنوان نامتمدن سازی میخوام بهش بپردازم. در قسمت پایانی این جرعه من یک جنبندی ارائه میدم و سعیم رو میکنم برای اینکه ارائه منسجم و خلاصه ای از اون چیزی که تا به الان گفته شد رو عرض بکنم و برسم به استنتاج پایانی. البته ضرورت داره هم بابت کیفیت ضبط و هم بابت پریشانی ذهنم عذرخواهی بکنم در کیفیتی که شایسته شما هست پیش نرفت و با توجه به مجموعه شرایط ذهنی و پیرامونی بضاعت بیش از این رو نداشتم و امیدوارم که به دقت و اغماز شما اون چیزی که نیتم بوده رو تونسته باشم در این جرعه به شما منتقل بکنم. مبنای نظری من بر اینه که بین تمدن و آبادی تمایز قائلم. یعنی مفهوم تمدن ناتمدن در یک کاتگوری داره بحث میشه، آبادی و ویرانی در جای دیگه. عنصر تمدن ساز برای من ابزار نیست. تمدن بر مبنای مصادیقی که خدمت شما عرض خواهم کرد همواره به حول معنای شکل میگیره که این معنا روایتگر انسان و هستیه. اگر شما این هسته مرکزی رو بردارید، هرچه در حاشیه به ابزار و ساختار اضافه بکنید همچنان تمدن نخواهید داشت، حتی اگر به غایت آبادی برسید. با این مبنای نظری و با این مقدمات من به سه خروجی میرسم. بین تمدن، ناتمدن و ناتمدن سازی شده تمایز قائلم. تمدن رو در پایان مثال میزنم، اما ناتمدن اون چیزیه که تا به اینجا بهش اشاره کردم. مثل تیم فوتبالی که همه دارن میدوئن توی زمین. نهاد هست، زمین هست، قواعد بازی هست، توپ نیست. چون اون چیزی که هسته اصلی بازی بوده در میانه نیست که از نگاه من معنا و حکمته، بازی گیجه. بنابراین توی تجربه زیستم شما میبینید که حتی نخبگان و موفقهای جهان آباد وقتی که به بحران معنا میرسن در خودشون نمیتونن کشف معنا بکنن. به عنوان مثال اگه تو ایالات متحده داره زندگی میکنه یا باید بره به سراغ اندیشه بومیان اون سرزمین یا زحمت سفری رو به جان بخره بیاد به عنوان مثال در هند در فلان معبد با فلان نحو از مراقبه بتونه چیزی رو کشف بکنه یا تجربه بکنه که در دل تمام اون ابزارها نتونسته بهش برسه. این سوال برای ما جدیه که اون هسته وسط چی بوده که به رغم تدارک تمام ابزارها اون هسته مرکزی حاصل نشده. من به جامعه‌ای که این هسته مرکزی رو نداره میگم ناتمدن. اما این جامعه که پیش از این برای شما توضیح دادم احوال بهتری داره به نسبت جامعه‌ای که ناتمدن سازی شده. به اندازه جهل تا جهل آموخته شده تمایز هست. وقتی کسی جاهله ما میتونیم امیدوار باشیم که روزی بیاموزد و یاد بگیرد. اما کسی که جهل رو آموخته، یعنی دکترای نفهمی گرفته، رفته تو دانشگاه، تمام راهکارهای کشف و مواجهه و پدیداری جهان رو برای او به تباهی کشیدن. نه تنها نمیدونه، بلکه نمیدونه که نمیدونه و چه بسا نادانسته خودش رو دانایی تلقی میکنه. هر آن چیزی که به او به عنوان دانش ارائه بشه میبینه که داره از حیث عملی در ذهن او تردید ایجاد میکنه. اما این تردید رو به خودش نمیگیره. میگه این گزاره ها شبهه است. یعنی شبیه علمه ولی علم نیست. چرا علم نیست؟ چون علم اونیه که من آموختم. جهل آموخته شده مسافت بیشتری رو باید طی بکنه و چه بسا اصلا بهش دیگه امیدی نیست که بتونه به آبادی برسه. مثال اگر بخوام براتون بزنم، مثل زمینیه که لم یزرع توش کشت نشده و زمینی که توش کشت نشده اما با بتون هم پوشیده شده. ناتمدن سازی یعنی این وضعیت دوم. ببینید مثلا توی مثال گاری و اسب، اونجایی که انان اسب به دست گاریچی هست اما گاریچی حاکم بر اسب نیست، بازی به عکسه، اسب حاکم به گاریچیه. اینجا من عرض میکنم که این ناتمدنه، این جامعه رم کرده است. حالا با همین قاعده اگه بخوام ناتمدن سازی شدگی رو مثال بزنم، در جاییه که این بار گاریچی رو به گاری بسته باشن. وقتی که شما در بلوک غرب نگاه میکنی، این انسان به عنوان مقوله اقتصادی دیده میشه. میاد تو بلوک شرق نگاه میکنی، انسان به عنوان عنصر مبارزاتی دیده میشه. در هر دو ابزاره، یکی به خدمت و اسارت سرمایه، دیگری به اسارت ایدئولوژی. چرا دارم توی این روزها این نظرم رو با شما در میون میذارم؟ برای نقد شدن البته، به هر حال این فرضیه است. برای رسیدن به یک نظریه اجتماعی ما نیاز به آمار داریم، ارزیابی جمعی داریم. من الان دارم در مورد شرق و غربی صحبت میکنم که تو بسیاری از مصادیقش نزیستن، متفکرینش باید در این مورد نظراتشون رو ابراز بکنن. اما بر مبنای اون چیزی که به عنوان دانش نظری مدبن شده، ما تجربه ای که از تمدن داریم مربوط به چه دورانیه؟ برای شناخت تمدن اگر به پشت سر نگاه کنیم و تجربه بشر رو از تمدن ببینیم، در خواهیم یافت که عنصر اصلی که تمدن‌ها رو به دور خودش پدید آورده، حکمتیه که تونسته نسبت انسان و هستی رو روایت بکنه. مثل یک منظومه‌ایه که شما یه خورشیدی رو در وسطش دارید می‌بینید. حالا من اگر اسم میبرم نمی‌خوام برای این اسامی قدسیتی قائل بشم، می‌خوام اثرگذاریشون رو بگم. اگر ما تمدن چین رو داریم، کنفوسیوس رو داریم. اگر که تمدن هند رو داریم، بودا رو داریم. اگر تمدن پارس رو داریم، زرتشت رو داریم. اگر تمدن یونان رو داریم، پارمنیدس و سقراط و افلاطون و دیگرانی رو داریم. این تنوع در تمدن‌ها بر اساس تنوع در تکنولوژی نبوده، بر اساس تمایزی در روایت از هستی داشتن، از انسان داشتن. اگر در سرزمین مادری من و شما، در ایران زمین، مسئله خیر و شر بوده، انسان به عنوان مسئولی مردد بین این دو ستون خیر و شر باید تعریف میکرده زندگی رو. اگر در چین نگاه بکنید، زیست جمعی و زندگی اخلاقی و نظم کلان به عنوان یک محور داره تعریف میشه. اگر در هند بریم نگاه بکنیم، تمدن در نحوه مواجهه با رنج و به سوی رهایی انسان داره تحریزی میشه. در یونان عنصر خرد مرکزه و حالا باید در تراژدی و در کمدی این خرد بتونه جلوه های متعددی از خودش رو نشون بده. دولت مدرن فقط به اسم دولته. این عنصر درونی رو نداره. اینم کشف امروز من نیست. هایدگر چه میگه در مورد انسان مدرن؟ میگه انسان مدرن از این بازی بیرونه، چون در زمین زیست نمی کنه، به آسمان نگاه نمی کنه، به مرگ نمی اندیشه و به خدایان نمی اندیشه. اون از زبانی موحد صحبت نمی کنه که شما رو به تشریفات مذهبی دعوت بکنه. او داره به مفهوم قدرت برتر اشاره می کنه. تمدن یعنی زمینه‌ای که برای مسئله انسان پاسخ داره. ناتمدن جاییه که برای مسئله انسان پاسخی نداره. ناتمدن سازی شده جاییه که برای او اصلاً مسئله انسان مطرح نیست. ذهن جان نداره. این سرفصل قابل تأملیه که ذهن میتونه بمیره. عقل میتونه بیجان بشه. برای همین هانا آرنت از حیات ذهن صحبت میکنه. من به این لایه سوم میگم عقل حجر، مجسمه عقلانیت، محاسبه گری رو به جای عقلانیت جانشین میکنه. یه سنگ تراشه هست، بهش میگه عقل، ولی در واقع این تپندگی نداره. به این وجه تسمیه این جرأت، عقل حجر. من این صحبت ها رو امروز برای شما عرض میکنم که هم کیان و هم دیار من هستید، هم زبان من هستید، در هر جغرافیای سیاسی که زندگی میکنید، ایران، افغانستان، تاجیکستان. به این ذوق و به این قصد که بگم نطق‌های سیاسی دولت مردان رو به عنوان گزاره‌های حکمی تلقی نکنید. اگر فلان رئیس دولتی امروز داره با مردمان سرزمین من از تمدن صحبت میکنه، در معنای واقعیش اون اصلا در زمین بازی تمدن وارد نشده. بله، دیار آباد داره، مجهز به فناوری هست. من هم برای آباد شدن از او یاد میگیرم، سرمشق میگیرم، ابزارهاش رو به خدمت میگیرم. آنچه دارن رو کتمان نمیکنم، اما اونچه که دارن نه تنها تمدن نیست، بلکه این نگاه، نگاه ناتمدن سازیه. قصه پل و کارخونه و کارگاه و زیر ساخته ویران شده رو میخوریم، اما ماتم حقیقی مال کسیه که جایی زندگی میکنه که انسان فرو ریخته و عمر و عمق وجودی خودش رو به ابزار بودگی باخته. ما از ویرانی های خودمون باید آزرده باشیم. ما باید به سمت آبادی حرکت بکنیم. اما معنیش این نیست که اون دیاری که آبادانی داره تمدن هم داره. وصف خورشید به شب پره ما نرسد. ما باید بیشتر در سرمایه های تاریخی خودمون تأمل بکنیم که مبادا بشیم حکایت اون کسی که آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد.